دلم تا تو بیایی، به به آن لحظه یه توفانی، حالم رو که میدانی، جانم به فدایت تو کجایی.
ای باید عشق سخت وصفش، یه حس دیوان کننده
حضور شما دوستان عزیز شنوندگان محترم عرض میکنم که برنامه فرماندهان رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید 26 دقیقه.
صورتی کشیده، ریشی انبوه و کلاهی سبز که یادگار دوران حضورش در ارتش بود. از ظاهرش چندان نمی‌شد حد زد زیر آن لباس ساده و مندرس نظامی که آفتابش چندان سوزانده بود که رنگ روی نداشت، چه بدن ورزیده‌ای پنهان شده. اما باطنش، همان بهتر که حدیث باطن او را آنها بگویند که روزگاری همنشینش بوده، محرمان آن غریبه گمنام که نامش سید مجتبی هاشمی بود. سال 1319 در محله شاپور تهران دنیا آمد. فرزند سوم خانواده بود. دبیرستانش را که تمام کرد به ارتش پیوست و به دلیل قد بلند و بدن ورزیده‌ای که داشت عضو گروه تکاوران ویژه یا کلاه سبزها شد. اما نتوانست جو حاکم بر ارتش زمان شاه را تحمل کند. از ارتش بیرون آمد و شغل آزادی برای خودش دست و پا کرد. سال 42 که شد به خیل مردمی پیوست که برای مبارزه با رژیم پشت سر امام قرار گرفتند. این شد که تحت تعقیب و مراقبت ساواک قرار گرفت تا به هر بهانه‌ای به خانه اش بریزند و اسباب و وسایلش را وارسی کنند، تا بلکه اعلامیه یا نواری از امام در آنها بیابند. چندان عجیب نبود که 15 سال بعد موقع برگشتن امام به وطن، سید مجتبی هم عضو کمیته استقبال از امام باشد. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب دست به کار سازماندهی کمیته انقلاب اسلامی منطقه 9 شد. کمیته‌ای که بعضی اعضایش تا دیروز محله‌ای را بند می‌آوردند و حالا نفس امام بهشان خورده بود و می‌خواستند برای انقلاب کاری بکنند. فرماندهی و سازماندهی چنین جماعت مدعی آسان نبود. با چنین اعضایی کمیته منطقه 9 شاپور یکی از قوی‌ترین کمیته‌های تهران بود که زیر دست سید مجتبی تشکیل شد و از همان ابتدا هم بنا را بر ایجاد نظم در منطقه مجازات اوباش و فراری ها و همینطور مبارزه با قاچاق مواد مخدر گذاشت. قائله کردستان که روی داد و فرمان امام برای بسیج عمومی که صادر شد، سید مجتبی و گروهش هم دیگر در شهر نماندند و به کردستان رفتند. با فروکش کردن نسبی قائله کردستان، سید مجتبی و گروهش بار دیگر به تهران برگشتند. اما این بار جنگ بود که مجتبی و گروهش را روانه آبادان و خرمشهر کرد.
وقتی که جنگ شروع میشه، سید مجتبی از بچه‌های کمیته و بچه‌های مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و بچه‌های دیگه به استراب با هم دیگه جمع میشن، دو دستگاه اتوبوس حرکت میکنن، میان به سمت خرمشهر. روزای اول جنگ. حالا جالب اینه که این دو دستگاه اتوبوس هم اتوبوسایی بوده که مواد مخدر هم میکردن، توسط همین بچه‌ها توقیف شده بود. مجوزش از آقای خلخالی میگیرن. آقای خلخالی میگه خب تنبیه این راننده ها اینه که شما ها رو بیارن برسونن به منطقه جنگی، بعد بلشون کنید برن.
طبق دستور برادرمون آیت الله خلخالی، خان به سرپرستی تیم فدایان اسلام به خرمشهر اومدم.
اولین محل استقرار آنها مدرسه فدائیان اسلام در آبادان بود و سید مجتبی و گروهش اولین نیروی نظامی نامنظم موجود در آبادان شد. گروهی که خیلی زود نامش را هم پیدا کرد. گروه فدائیان اسلام.
اون در شهر خرمشهر هستن و با یکی از فرماندهان این گروه صحبت میکنم.
حدود تقریبا 22 روزه که در این جبهه هستیم و تمام مواضع دشمن به طور کلی در هم کوبیده شده. اینا یک پیشروی‌های جزوی داشتن در شلمچه که با فداکاری‌های بیش از اندازه اصطلاح مردم فدایان اسلام، تکاورا که واقعا جانبازان ارتش اسلامی هستند و دیگه ارتشی‌ها، تانک‌ها، توپ‌ها، نفرورها، تونستیم به طور کلی تمام مواضع دشمن رو واقعا سرکوب کنیم.
با اینکه گروه فدائیان اسلام در جبهه آبادان در مقابل دشمن بعثی می جنگید، اما نه جایی داشت و نه در آن بلبشوی شروع جنگ نهاد رسمی متکفل تأمین نیازهای اولیه آنها بود. هیچ نهادی جز خدا که همواره پشتیبان مجاهدان نیست که رضایت او را بر هر چیزی مقدم داشته.
جایی نداشتیم برای استراحت، برای ساپورت بودن پشتیبانی، اینا هیچ جایی نداشتیم. شبا تو خیابون خرمشهر می جنگیدیم، روزا همینطور. یه موقعی که خسته می شدیم، برای بچه ها رسم شده بود خسته که می شدن می آمدیم این ور پل خرمشهر در قسمت آبادان استراحت می کردیم و بچه ها با همدیگه شوخی می کردن، همدیگه رو می دیدیم، از حال و احوال هم با خبر می شدیم. دیگه بعضی موقعا یه خود می آدم عقبتر که از تیر و ترکش اینو به دور باشیم. یه روز اومده بودیم همون اوایل دم هتل کاروانسرا، بچه ها خسته بودن ولو جلو همون در هتل، رفتیم تو و دیدیم که اینجا حمامش آب داره. خب اونجا حموم نبود، آبی نبود که برای همون استفاده کنیم. ما همون میخواستیم بریم، تانکایی که هوایی بود، تانکای آب ترکش میخورد و اینا سوراخ میشد، چندین روز آب میومد. با همون لباس میرفتیم زیرش، خودمونو میشستیم، دیگه همون چیزی نبود. رفتیم دیدیم یه هتلی هست اصلا عجیب و غریب، همه چیش منظم، یه چیش دست نخورده. این شد باعث شد که یکی از بهترین ساختمان های اون منطقه که ضد بوم با ضد موشک و اینا بود در اختیار فدائیان قرار بگیره و گنجایشش هم بعضی اکثر مواقع دیگه گنجایش نداشت. اون هتل با اون عظمتش برای نیروها همش رو دیگه راه روها میخوابیدن ها تو به صلاح حیات و این وقت. اینی که خیلی جای خوبی شد، این همون کار خدا بود، خواسته خدا بود.
آن روزها خرمشهر کاملا دست ارتش عراق افتاده بود و داشتن به سمت آبادان پیش می آمدن. مدافعان خرمشهر همه در آبادان جمع شده بودند تا به هر قیمتی شده نگذارند آبادان هم به سرنوشت خرمشهر مبتلا شود. همه از ارتشی و سپاهی، نیروهای مردمی، ژاندارمری، تکاوران دریایی و خلاصه هر که در معرکه خرمشهر حاضر بود در آبادان بودند. آبادانی که ستون پنجم دشمن به راحتی در آن تردد می کرد و تشخیصش هم از دیگران چندان راحت نبود. این شد که روز نهم آبان 59 وقتی آن عرب دشتاش پوش که دریاقلی سورانی بود خبر ورود عراقی ها را از سمت کوی ذوالفقاری به شهر داد، هیچ کس حرفش را جدی نمی گرفت، هیچ کس جز سید مشتبه هاشمی.
یه نفری که اصلا مثل آتیش گرفته باشه می پرید هوا، می پرید پایین، معلوم هم بود اهل همون چیزه، آبادان و خرمشهر و اینا. بعد سید مشتبه صداش کرد، گفت چیه عزیزم، چی شده، چی نشده؟ گفت ما رفتم نمیدم فلانجا، اصلا نیرو نمیدم، فلان میکنن، عراقی ها دارن از پل خور از چیز روزخونه به همنشی دارن میان این بر. بعد اصلا مشاهدش باشید که تو چه کاره هست، چه کاره نیستی، چه کاره هایی من گره کجا میدونیم فلان. گفت ما عراقی داریم دم روزخونه به همنشی با پسرم اونجاییم، عراقی ها دارن چیز میکنن که بیان این بر، هیچ کس هم نیرو نمیده.
با دو سه تا بچه‌ها صد مجتبی یعفو گفتش خیلی خوب ایشونو به هم دارین میریم ببینیم که ایشون راست میگه یا دروغ میگه. چون میگم خبرهای زد و نقیض یه دفعه میرسید دیگه. چرا؟ چون ستون پنجم هم تو مجموعه شهر به حساب رفت آمد میکرد. واسه صد مجتبی به خاطر اینکه خاطر جمع بشه که این شخص درست میگه حرکت کردن، با شبل رفتن و خلاصه به سمت ذوالفقاریه. اول جاده خسرو آباد قبلا یه پاسگاهی بود، مال پاسگاه ژاندارمری بود، یه دکه‌ای داشت. بعد خلاصه از اونجا یه این استوارا توش هنوز وایساده بود، تخلیه هم نکرده بود. از اون استواره پرسیدن، گفت نه عراقی ها اینجا نیومدن. و خلاصه جاده رو یه بار سید مشتبه خودش جاده خسرو آباد رو رفت و برگشت و دید نه عراقی ها اینجا نیومدن، توی نخلستان هستن. این اقدام دریاقلی باعث این شد که آبادان محاصره 360 درجه نشه. یعنی تمام هدف دشمن این بود که رودخانه بهمنشی رو رد کرده بود، آمده بود توی نخلستان ذوالفقاری، آمده بود تا نزدیکای قبرستان آبادان، بعدش باید عبور میکرد از جاده خسرو آباد به سمت اروند، بعد نزدیک 1000 متر دیگه میرفت میرسید به رودخانه اروند، میرفت به رودخانه اروند، مرز ایران و عراق بود. در حقیقت خرمشهر تصرف کرده بود، هدف بعدیش این بود که آبادان هم تصرف بکنه.
آبادان مانده بود و یک جنگ فرسایشی در برابر ارتش کلاسیک و منظمی که شهر را محاصره کرده، اما قدرت ورود به شهر را نداشت. وظیفه دفاع از هر گوشه شهر را یک گروه به عهده گرفته بود. سپاه جایی، ژاندارمری جایی، ارتش هم جای دیگر. گروه فداییان اسلام هم درست روبروی عراقی ها خاکریزی درست کرده بود و مقاومت میکرد. خبری از لودر نبود. با یک تراکتور خاکریز میزدند که به محض روشن شدن صداش در سرتاسر دشت میپیچید و با اولین رگبار عراقی ها پنچر میشد. اما سید مشتبه برای این مشکل هم مثل بقیه مشکلات راه حل ساده ای داشت.
به من گفتش که سداسه یه سری بشکه میخواین. گفتم باش، از کجا باید بگیریم آقا، از کجا باید بگیریم؟ جای سراغ دیم پالشکه نفت آبادان، اونجا میرین. من هماهنگ کردن قبلا، میرین اونجا و میگین که با وانتی چیزی بند میبرین، چند تا یا چند سری میرین، چند تا بشکه برداریم بیاریم. به هر حال ما تعدادی بشکه با حاج قاسم صادقی رفتیم و دو سه تا بچه های دیگه رفتیم باز زنیم و ایشیم بردیم برای چی. بعد منو صدا کرد با شاروخ و دو سه تا بچه های دیگه، گفت حالا براتون میگم که برای چی میخواین. یه چند تا چوب چجوری پیدا کنین که سراش جوری حالت گردی مانند داشته باشه، حالا نشون لوله آبی چیزی پیدا کنین بردیم بیاریم، شب این کاری میکنیم. قبل از اینکه حسین لودرشی شروع کنه برای این با تراکتور چیز زدن، ما شروع میکنیم سرخپوستی میزنیم روی این چیزا، روی بشیا. تازه ما فهمیدیم که این چه ابتکار عمل واقعا جالبی، به همه چیز فکر کردیم الا همچین چیزی. ما شروع میگیم به زدن، بچه ها شروع میگردن به دوم دوم زدن روی این چیزه، صدای تراکتور توی این صدای بشکه ها چیز میشو، صدا دیگه نمی آمد. اینا تیراندازی نمی کردن به راحتی. در ضرب چند شب حسین تونست داده به سر حسین داده چی اومد تونست اون خاکریز بزنه.
17 آذر 59 روز عملیات گروه فداییان اسلام، عملیاتی با سلاح‌های بسیار ابتدایی، با شیوه‌های ابتکاری که در آن سلاح مهاجمان فقط و فقط ایمانشان. فرمانده اصلی این عملیات سید مجتبی بود و فرمانده عملیاتش شاهرخ زرقام.
شاهرخ زرقام اینا یه تیمی بودن قبل انقلاب، 5 تا بودن. 4 تا اینا رو ظاهرا اعدام کردن تا رسید به شاهرخ. شاهرخ موقعی که کانالیزه شد تو انقلاب دیگه اون بار منفی و حکم منفی و اعدام اینا رو روش متوقف نگه داشتن تا شهادتش دیگه.
این 17 آذر ما منجر شد یواش یواش به نیمه های شب و نیمه های شب گذشت نزدیک های صبح شد. به صبح که شد فشار دشمن زیاد شد. فشار دشمن که زیاد شد نیروهای کمکی برای دشمن رسید. اینجا بود که دیگه بچه‌ها اومدن پشت یه نیمه خاکریزی به استراب استقرار پیدا کردن. حتی ما تعداد شهید و مجروح هم دادیم. توی همین درگیری بود که خود سید مجتبی هاشمی هم باز به استراب مجروح شد. عرضم به حضور شما بعد دیگه به صبح که رسید تقریبا هوا حالت روشنایی و فجر صادق و کاذب، بین فجر کاذب و صادق بود که شاهرخ زرقام بلند شد که به اصطلاح تانک دشمن رو هدف قرار بده بزنه. همزمان با شلیک اون علاقی ها به اصطلاح رگبارشون زد به اصطلاح به سر و صورت شاهرخ. شاهرخ به اصطلاح همونجا پشت خاکریز افتاد اما مجروح، شهید نشده بود. چون بارندگی هم بود من قشنگ یادمه چکمه بچه ها تو پاشون در می اومد، به خاطر ما یه درگیری هم با زمین داشتیم تو جنوب. زمین جنوب چسبندگی زیاده، چکمه از تو پای آدم در میان. بذار شاهرخ به اصطلاح همونجا به قول ماها پشت خاکریز افتاد و به خاطر سنگین وزن بودنش نزدیک بیش از 120 کیلو وزن داشت شاهرخ. به خاطر اون وزنش و به خاطر اون هیکل درشتی که داشت بچه ها قادر به آوردن ایشون نبودن به عقب. بچه ها گفتن شب بینیم جنازه رو میاریم. شب یه سری اومدن فکر کردن چجوری بیاریم، هوا بارندگی بارون داره میاد، گفتن با تناب بکشیم، گفتن نمیشه. خلاص هی نشستن فکر کردن چه بکنیم چه نکنیم. همین روز و شب هی پشت سر میذاشتیم اما همم دلشون دنبال این بود که شاهرخ رو یه جوری بیارن. هرچی هم فکر میکردن نمیشون. بعدن دیگه ما متوجه شدیم که از رادیوهای خود همون عراق و اینا گفتن آره اینو به استراب چیز کردن بردن به سمت عراقی ها. یه ده گفتن نه هنون نبردن پشت خاکریز بونده. خلاصه اصلا شاهرخ یه دفعه فراموش شد. این فراموشیش هم الهی بود، دست بشر نبود. من اعتقادم اینه
کسی نفهمید پیکر شاهرخ چه شد. عراقی ها او را بردن یا ابیات و مصرع های این غزل حریت و آزادگی زیر باران گلوله توپ و خمپاری ارتش بعض در سرتاسر دشت جنوب پراکنده شد. هرچه بود بهترین کلام را دوستانش در حق او میگوید.
خب ایشون آقاد بخیرش دیر اومد و زود رفت. شاهرخ زرقام این حسن داشت، دیر اومد زود رفت. چون آدم با جربوزه بود قوی بود، خب با سید مجتبی خوب کار میکرد. کسایی که قوی بودن با سید مجتبی قشنگ کار میکردن چون سید مجتبی آدم توانمند و قوی و قدری بود.
یعنی در حقیقت با شهادت شاهرخ کمر سید مجتبی شکست.
به کلیه هموطنان عزیزم و تمام رزمندگان عزیز که در جبهه جنگ هستن قول میدم که تا آخر ماهای آینده اینها رو همشون رو به درک واصل خواهیم کرد و تمام تجزیهشون به غنیمت گرفته خواهد شد، به خاطر اینکه اینا ایمان ندارن. همونجور که امام حسین فرموده، مکتب ما شهادت است، ما برای شهادت آماده ایم و هیچ تقم دریغ نمی. کسی که با اسلام می جنگه ایمان نداره. ما از زمانی که وارد این جبهه شدیم، برادرانی که اینجا هستن به قدری شهامت به خود نشون دادن که تمام بچه هایی که از دوروبر ناظر کار ما هستن تعجب کرد. بعد خلاصه ما اومدیم اینجا تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمی گردیم و ما تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعد هم اگه لیاقت داشتیم که به شهادت می رسیم.
حالا دیگر گروه فداییان اسلام گروه گمنامی نبود. هر مسئولی که به سرکشی جبهه‌های جنوب می آمد سعی می کرد سری هم به مقر این گروه بزند. گروهی که همچنان از کمبود تدارکات و امکانات اولیه دفاعی رنج می برد. تا اینکه در بهار سال 60 نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران هم به هتل کاروانسرا آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم، اسم شما رو هم خیلی اینجا اونجا گفتیم، فدایان اسلام. اما حالا که آمدم شما رو دیدم، میبینم جوانای پرخون و متحرک از اونی که گفتیم در پشتر شما بهترین ماشاءالله، عازم جازم، الحمدلله علاقمند و پرتحرک. اسمتونم روزونه، فدایی اسلام.
خرداد سال 60 چمران هم سری به گروه زد. کانال حفر شده به دست بچه های فداییان و روحیه آنها را که دید گل از گلش شکفت. سید مجتبی هم کم از او نبود. دکتر را همه می شناختند و اوصافش را از قبل شنیده بودند. اما برای سید مجتبایی که شاروخش را از دست داده بود، چمران هم پناهگاه بود و هم همرز. با هم جلسه گذاشتند، قرار گذاشتند که از اینجا به بعد با هم هماهنگ باشند و به عنوان نیروهای نامنظم در کنار هم بجنگند. اما انگار تقدیر چیز دیگری بود.
از دیدگاه شهید چمران، سید مجتبی هاشمی خیلی بزرگ بود. بزرگیش به این بود که مثل خود چمران تونسته بود افرادی رو دور خودش جمع بکنه که هیچ کس قادر به جمع‌آوری اینا نبود. جلسه مشترکی بین شهید چمران و شهید سید مجتبی هاشمی تو هتل کاروانسرا گذاشته شد. قرار بر این بود که ما بریم در مجموع با شهید چمران با هم همکار بشیم تو جبهه سوسنگرد و دهلاویه. اینا قرار بر این بود که مشترکاً با هم از تجربیات هم استفاده بشه، عملیات برای علیه دشمن صورت بگیره. که 31 خرداد بود، بعد از اینکه چمران از ما خداحافظی کرده، 31 خرداد بود که چمران به اصطلاح به شهادت رسید و اونجا بود که دوباره سید مجتبی حالش گرفته شد.
ما فدایان اسلام که در 8 ماه قبل به جبهه خونین شهر آمدیم و در اونجا آغاز نبرد را شروع کردیم و تا به امروز که در آبادان هستیم، بسیار از کفار را که در خاک مقدس جمهوری اسلامی ما یورش آورده بودند، کوزه هایشان را به خاک مالیدیم.
سید مجتبی جز اولین شخصیتی بود که توی تهران گروه بر علیه مفاسد اجتماعی سید مجتبی را انداخت و گروه مبارزه با منافقین و اینا. لذا سید مجتبی هاشمی تو لیست گروه منافقین قرار گرفته بود. از نظر منافقینم سید مجتبی آدم به حساب سرشناسی بود، لذا این تو لیست اینا که قرار گرفت، منافقینم در صدد این بودن که اینو از پا در بیارن. که تو این مدتی که از جنگ به اصطلاح بود میرفت و میومد و کاسبیشو انجام میداد و چی میکرد تو نماز جمعه شرکت میکرد و چی میکرد، اینا سخنرانی اینور اونور میکرد، نیرو جمع میکرد برای اعزام و اینا، همزمان با همین تو یکی از این روزهای ماه رمضان سال 1364 بعد از این که به اصطلاح افطار میکنه و میاد توی مغازش، به اصطلاح در حال این بوده که مغازه رو ببنده، منافقی به اصطلاح میاد و با زنش میاد و عرضم به حضور شما درخواست این میکنن که لباسی به ما بده و اینم به اصطلاح میده دوباره پشت به اصطلاح مغازه در و چیزی که نیمه باز بوده چیز میکنه که بیاد به اینا لباس بده که همونجا مورد اصابت گلوله قرار میگیره و توی محل کار خودش به اصطلاح 28/2/1364 ماه رمضان به شهادت میرسه.
فرصت 8 ساعته با شما بودن ما امروز و امشب تمام شد. از ساعت 22:10 شب همکاران من با شما خواهند بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو و نوبت سوم پیشکش حضور شما میشه. من حسین شریفی هستم که به نمایندگی از دوستان و همکارانم سرکار خانم مریم آصفی، تهیه کننده سرکار خانم زهرا احمدی، دستیار تهیه و هماهنگی این نوبت 8 ساعته و رضا شایانی صدا بردار این برنامه روی موج گفتگو کنار شما بودیم. تشکر هم میکنم از همکاران ارجمندم سرکار خانم مینا رازدشت و جناب رامین شاهی که امروز در فرصت‌های دیگری به ما ملحق شدند و کنارشون بودیم. بحث‌های متفاوتی رو هم این دوستان پیشکش حضور شما کردند. همینطور متشکرم از همکاران ارجمندم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رادیو گفتگو که این مجال و فرصت رو با ما همراه شدند و برنامه‌های گونه به گونه‌ای که تقدیم شما شد. برای شما شب آرام، خوب و دلپذیری رو آرزو می‌کنم. متشکرم که کنار ما بودید. خداحافظ.